اراده انسان در روز قیامت رو بیان میکنه و حالا اینکه سلطانی هست که حکمرانی دست اون هستش و اونه که به شما میگه کجا میتونید نفوذ پیدا کنید کجا نمیتونید. بعد تو آیه 35 حالا دیگه این ترجیبندم کلن آیات با خودش داره دیگه، حواستون باشه که توی هر آیه که میگه ترجیبنده و برای حالا رفت خوباتو کرده بان هست باشه. تو آیه 35 میفهمن که یه آتش و یک دودی به سوی انسان فرستاده میشه که از اون نمیتونه یاری نمیتونه خلاص بشه از اون به نوعی. حالا این داره بحث جهنم رو مطرح میکنه، پس در ابتدا داره جهنم رو توصیف میکنه به نوعی که هیچ یاری دهنده در اون روز نیستش. و آیه 37 میگه وقتی که آسمان انشقاق پیدا کرده و شکافته شدش مثل بعدا که جهان میشه. حالا اینو میگن که مثلا چرم رو یه چرم سرخ رنگیه که شبیه مثلا مس میمونه و عبارتی که حالا آسمان براش آورده خیلی جالبه که شما فرض کنید که شما هر روز به آسمان رو میبینید توی زندگیتون دیگه، یعنی که از خونه میرید بیرون توی خونه هستید، بالاخره آسمان وجود داره و هست و بالای سر ما هست. بکنید که این آسمان شکاف برمیداره به این عظمت و مثل یه پارچه یه چرمی که قرمز شده میشه. شما فکر کنید که این ساختار به هم پیوسته یه اون ساختار نرم و منعطفی میشه. وقتی میگه وعده بدن که از دهان، یعنی این که این داره حالت نرم میشه، قابل انعطاف میشه. این دیگه از ویژگی هایی هستش که برای قیامت به کار برده شده. در حالا تو آیت دیگه هم هست دستم آمان از شقت و آیت دیگه این هست دستم آمان فترت دستم آمان شقت و آیت دیگه که در مورد پیشیده شدن تومار آسمان و در مورد ویژگی هایی که برای آسمان اتفاق میفته در روز قیامت. پیامبر زنده یوز قدر و هم بهید انسان ولا جا. از این آیه بعد دیگه بحث حساب و کتاب اعمال و اینها داره مطرح میشه و حالا میگه که سوالی نمیشه، یعنی که سوالی پرسیده نمیشه از انسوجن. این که سوال پرسیده نمیشه توی رشعه قیامت، ما چند تا بخش داریم که یه بخشی اون مثلا این شکلیه که یک قسمت از قیامت از انسان حساب و کتاب میشه و از انسان سوال میپرسن و انسان جواب میده. خب یک نشأه دیگه ای وجود داره در قیامت که توی اون موقع دیگه انسان نمیتونه پاسخگو باشه، خب فقط اعضا و جوارح انسانه که صحبت میکنن و اونها به زبون میان که داریم دست بر علیه صحبت میکنه، پا بر علیه صحبت میکنه. یه نشأه دیگه داریم اون که سیمای انسان معلومه، یعنی از صورت انسان مشخصه که چه حال و اوضاعی داره، یعنی موقع پای مختلفی وجود داره، مواقع مختلفی وجود داره که توی این مواقع یا از انسان بازخواست میشه یا اعضا و جوارحش حرف میزنه یا اینکه صورتش نشانه خودش اون کاری که انجام داره. حالا دیگه این حقایق زندگی انسانه که داره تو قیامت مطرح میکنه. ما وقتی که میگیم آخرت، گاهی احساس میکنیم که آخرت یعنی یه جای دیگه، یعنی الان نه، یه جای دیگه میریم، یه وقت دیگه یه اتفاق میفته و اعمالمون حساب میشه. این درسته، ولی در صورتی که حقیقت این اعمال هر چه که هست و اون نتایجی که برای هر عملی برای انسان گفتن اینجوری هستش که الان هست، وجود داره ولی دیده نمیشه. که میگن که مثلا طرف چشم برزخی داره یا اینکه آدم ها رو به چیزهای مختلف میبینه، به صورت حیوانات مختلف میبینه و اینها، این به خاطر این هستش که عمل انسان در دنیا در عالم دیگه‌ای حقایقش هویدا هستش، ولی اینجا تو دنیا به خاطر اون پیچیدگی که دنیا داره حقیقت ظاهر نیستش، در باطن عالم قرار داره و در بواطن دیگه قرار داره. حالا اینجا که میگه که علم القرآن، تو سوره مبارکه الرحمن میگه علم القرآن
میخواد بگه که ای انسان، قرآن داره حقایق رو مطرح میکنه، میخواد اون سمت اعمال انسان رو به انسان برسونه، بگه که ای انسان الان میبینی که تو اعضا و جوارح تو تکون میدی، باهاشون یه سری کارا میکنی، یه سری ثواب ها میکنی، یه سری گناه ها میکنی و این دست اراده توه. توی قیامت دیگه اینجوری نیست، توی قیامت دیگه این اراده از تو برداشته میشه و اونها برای خودشون یک سری حقایق دارن و اون حقایقه که هویدا شده و باطن عالم هستش. و این چند آیه اشاره به این داره که از انسان سوال نمیشه از گناهش، به خاطر اینکه اصلا نمیتونه جواب بده، یعنی سوال پرسیدن ازش گرفته میشه، قفل میشه دهانش. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اینجا هم میگه که مجرمین، کسایی که مجرم هستن، تعریف میشن با سیما و ظاهرشون و اونا رو میگیرن از نواصی و اقدامشون. حالا این هم دوباره بحث این هستش که مجرمین یه سری کارهایی کردن که حقیقت اعمالشون اینه که اونا رو از ناصیه هاشون، یعنی موهای جلوی سرشون و از اقدامشون، قدمهاشون گرفته میشه و حالا یا آویزان میشه یا چیز. پس نشون میده که دو تا چیزی که برای انسان تو این دنیا باید مهم باشه، یکیش نواصی انسان هستش، یکی اقدامش هستش، اینکه چه جاهایی قدم گذاشته. اینکه حالا اون ناصیه انسان به نوعی اون جایی هستش که بالای سر انسانه و حالا داره اشاره میکنه به حقایق کارهایی که انسان میکنه. ها بهی جهنم التی یکذب به حل مجرم، این جهنمیه که تکذیب کردن به اون مجرم. پس اون تکذیب این بلا رو سر مجرمون رو بود. حالا مجرمون هم اگر که به جرم و به جرم و اینها اطلاق کنیم، جرم رو یه گناهی میگن که حالا شناخته شده هستش، همه میشناسنش. به خاطر همینم هم مثلا تو کلانتری ها با اینا میگن طرف مجرمه، یعنی که یه جرمی کرده که همه میدونن که این اتفاق، این چیز کاری که انجام میده کار بدیه، این جرمه اسمش. اگر که هم که به جرم بگیریم، حالا فارسیش و اینها رو بخوایم بگیم که بالاخره یه ارتباط معنایی ممکنه وجود داشته باشه، این که قلبشون جرم گرفته، مثل اون گناهی که جرم گرفته، البته این کمی ذوقی هستش. یتوفونا بینها و بین حمیمن آن. و امروز میان اونها و آب سوزان در رفت آمدن، یعنی این که یه طوافی صورت میگیره بین اونها و بین آب سوزان. میگه که اون جهنمی که مجرمین اون رو دروغ میشمردن، بین اینا، این آدم ها، بین این جهنم، بین این آتش و بین یه آب داغی در رفت آمد هستن و این رفت آمده خودش مثلا نشون میده که یه سوزشی هست توی اون جهنم، یه آتش سوزانیه و از این طرف یه آب داغیه، حالا هم حالت گازیش هستش هم حالت مایه هستش و رفت آمده بین این سوزشش متفاوته که توی یه آب داغ قرار انسان بگیره یا اینکه توی خدایی نکرده توی سوزش جهنمی قرار بگیره. امیدوارم که خدا به برکت این سوره و قرائت این سوره ما رو از این عذاب‌ها نجات بده و ما رو مشمول رحمت خودش قرار بده. این دست آیاتی که مربوط به مجرمون بود و کسانی که تکذیب آیات میکنن به پایان رسید. رفت الان داره میره سراغ یه انسان‌های دیگه‌ای که بله من خوف مقام ربهی جنتان هستم. اینجا خوف رو توی تفسیر المیزان براش معنای سه تا گفتن که مرتبه مختلف داره. چون ما توی تفسیر المیزان برای ایمان هم 4 تا مرتبه آورد، برای اسلام و ایمان 4 تا مرتبه آورد. اینجا هم میگه که همونجوری که برای ایمان مرتبه وجود داره، برای این خوف هم مرتبه وجود داره. حالا همونجوری که شما بهتر از من میدونید، خوف رو میگن که ما یه خوفی داریم که طرف از اینکه جزا داده بشه و جزای منفی داده بشه، یعنی که از ترس اینکه مثلا اگه این کارو بکنه یه کار بدی هستش و عقاب میشه و عذاب میبینه یه کاری رو انجام میده، یا اینکه از به امید اینکه یه پاداشی بهش بدن کاری رو انجام میده و برای جایزه ای کاری رو انجام میده. یه وقت هم هستش که فقط برای قرب خدا و برای عظمت و این عظمت خداوند هستش که اون رو دوچار این کار میکنه و باعث میشه یه کار رو انجام بده. که میگن که عبادت اول عبادت بردگان هستش که از ترس شکنجه و اینها این کار رو انجام میده. عبادت دوم به طمع ثواب و پاداش داره بندگی میکنه، عبادت تجار هستش. و عبادت سوم هم عبادت مخلصین هستش، کسایی که به خاطر مقام ربشون دارن خوف از خداوند دارن. و اینجا اشاره به اون دسته سوم داره، نه دسته اول رو نه دسته دوم رو داره بیان میکنه، بلکه دسته سوم رو داره بیان میکنه. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، منظور اون خوفی هستش که همون خوفی که به خاطرش ملائکه دارن خداوند رو عبادت میکنن. و حالا من یه حدس میزنم که نسبت فرزند با والدین هم میتونید تو این سه تا خوف قرار بدید. گاهی وقتا بچه ها از ترس اینکه مامانشون دعواشون کنه یا اینکه بهشون اخم کنه یه کاری رو انجام نمیدن. البته که بچه ها الان که کلا کارشون انجام میدن، خیلی هم نمیترسن، ولی خب خیلی فهم میده تر از این حرف هستن که به خاطر پاداش و جزا عقاب این کار رو انجام میدن. ولی خب پیش میاد دیگه. و یه سری از کارها رو هم به خاطر اینکه جایزه بهشون بدیم، یه چیزی براشون بخریم، این کارها رو انجام میدن. یه خوف بعدی که وجود داره و خب وقتی بچه به یک بلوغ میرسه اون کار رو انجام میده، به خاطر دوست داشتن مادرش هست، نه به خاطر میگه اگه منو دعوا کنی یا من به من یه چیزی بدی باز من مهم نیست، برام مهم اینه که تو منو دوست داشته باشی. خب این رو شاید بشه این تیز رو هم از اینجا در آورد. و خب اون سومیه خیلی مهمتره دیگه، یعنی اینکه به خاطر دوست داشتن مادر اون کار رو انجام بده و مادر و پدر اون کار رو انجام بده خیلی پسندیده تره و به حقیقت نزدیک تره. و خب میگن که توی 7 سال اول والدین و البته 7 سالهای بعدی والدین خیلی اهمیت دارن، از این جهت که حالا به تعبیر دارم میگم خدای بچه والدینشه. هر چقدر که این والدین بتونن ولی باشن، ولی بچه البته میتونیم بهتر بگیم به عنوان خدا بگیم، هرچی ولی توی این دوران بهتر برای بچه جا بیفته و پدر و مادر خودشون رو به عنوان ولی و به عنوان کسی که باید دوست داشته بشن بهتر نشون بدن، این مفهوم ولایت و بچه بهتر شکل میگیره و بعدا میتونه این ولایت رو نسبت به خداوند داشته باشه. یعنی این مفهوم رو جاش رو ارتقا میده و تو بلوغش این رو به خداوند میرسونه. ولی خب هرچی این ولایته مثلا از ترس باشه یا از جایزه باشه، خب این ولایته تحت همون مثلا جایزه و تحت ترس عذاب قرار میگیره و خب همیشه منتظر اینه که یه پاداشی بگیره، همیشه میترسه از این که عذاب بشه و به خاطر این دوست داره خدا رو، نه به خاطر خود خدا. اینجا یه بحثی که مطرح هستش بحث جنتان هستش که میگن که این جنتان منظور چی هستش. و تعبیرهای مختلفی حالا تو تفسیر المیزان هم آورده که مثلا این بعضی ها میگن مثلا منزل شخصشونه، بعضی ها میگن منزل خدمت گذاران جنت آوردن. چیزی که حضرت علامه میگن که به حقیقت و اون چیزی که من مثلا حضرت علامه فکر میکنن هستش این هستش یه بهشتی که به انسان داده میشه به خاطر استحقاقیه که دارن. مثلا این آدم استحقاقش این بوده با توجه به اعمالش که این بهشت مال اون باشه. و یه بهشت دیگه هستش که به خاطر اون فضلی که خداوند داره بهش عطا میشه. مثلا وقتی که شما کسایی که حالا کارمندن حقوق بگیر هستن، اینجوری هستش که وقتی که یه نفری یک کارمند خوبی هستش توی اداره جات، یه حقوقی رو بهش میگن، میگن این بابت اون کارهایی که انجام داد، و یک پاداش مضاعفی میدن، میگه این به خاطر اون هستش که شما کارمند خوبی بودی، یعنی یه پاداش مضاعفی رو بهش میدن. میگن این دوتا بهش به نظر میاد اینجوری باشه، رب جنتا. و زواتا افنا دوتا باقه بهشتی هستش. حالا فن رو هم تعبیر میکنم به این که ممکنه انواع میوه باشه یا این که ممکنه انواع درختان نرم باشه. مثلا خلاصه این که اون جنتانه زواتا افنان هستش. فیه ما عینان تجریان، در اون بهشتی هستش که خونه چشمه هایی هستش که جاری هستش. فیه ما من کل فاکهت زوجان، میوه ها زوج هستن. متکئین علی فروش بطائن و حامل استبرق و جلد جنتین دان. بعد بحث این هستش که روی یک تکه دادن به یک فروشی که باطنش بطائنش و توی اون باطنش پاشه ابریشمی درشت باغ هستش و یه سری باغ های میوه های رسیده داره که وقت چیدنش هستش. حالا این استبرق رو گفتن که وقتی بطن یه چیزی استبرقه، یعنی که مثلا پارچه هم رو هم ظاهر داره هم داخل هم باطن داره دیگه، میگن پشت پارچه استبرقه دیگه، ببین روش چی میتونه باشه، یعنی یه جورای این شکلی تعبیر کردن. من این جارا تونتون میگم بعد برمیگم. فیه نه قاصرات و طرف لم یسمت خون نه انسان قبل هم ولا جان. میگن که یک قاصرات و طرفی اونجا هستش که قبل از اون انسوجنی لمیت مسهون نبودن و یه همسرانی هستن که فقط توجهشون به اون کسانی هستش که همسرشون هستش که انهون الیاقوت و بلمرجان، شبیه یاقوت و مرجان هستن. حالا یه سری عبارت هستش که مثلا متوجه نمیشه، یعنی نمیتونه تعبیرش اصلا تو مخیلش بگنجونه. هر جلد اول احسان علل احسان اینجا نشون میده که این چیزی که من خواب مقام رب بهی جنتان داشتن اون احسانی بوده که داشتن و اون حسنی بوده که از خودشون ابراز دادن. و این دوتا چیز از این جمله میفهمیم، یکی این که هر احسانی بدون تلافی و جبران برای انسان و بدون پاداش برای انسان نمیمونه، و دومی که جزای هر احسانی احسان هستش و احسان خداوند بیشتر از احسان بنده هستش، چون که بالاخره احسان خداوند متفاوت هستش. این تیکه از آیات رو از لمن خواف مقام رب جنتان و ساحل جزا الاحسان الا الاحسان رو میگن که سه دستبندی داشتیم تو سوره مبارک واقع دیگه و سابقون از سابقون اولای کل مقربون رو به این دسته لمن خواف مقام رب جنتان اطلاق کردن. حالا جالبه که ببینید که کمالی که برای اون آلایی که در بالا در آیات 3 تا 30 برای ما بیان کرده بود و علم القرآنی که توی آیات میخواست ما آموزش بده اینه که انسان باید به این مقام برسه و این مقام رو درک کنه. میشه این مقام رو درک کنه، بلوغش اینه. تو ادامه آیات وقتی که میگرم دونه ما جنتان متامتان فیه ما عینان نظاختان که من ترجیح بندش رو نخوندن، این بهشتی که داره میگه، این دو تا بهشتی که داره تعریف میکنه مخصوص مؤمنینه که درجه ایمانشون پایین‌تر از درجه ایمانیه که بالا مطرح کرده اهل اخلاص داشتن و اون خوف رو داشتن. و مؤمنینی که به خاطر بهشت عبادت میکنن و به خاطر و ترس از جهنم عبادتشون رو ترک نمیکنن. این مال این قسمت من دونه ما جنتان هستش. متهمتان میگن که به معنای این هستش که توی اون بهشت هر دو تا بهشت سرسبز و خرم هستن و حالا دهمه رو متهم که از اتهیمام هستش و معنی سبز گرفته، سبز تیره رو گرفتن متهم، یعنی انقدر خرم هستش، انقدر سرسبز هستش که به سبز تیرگی میزن. حالا بین تو جنگل ها نگاه میکنید بعضی سبز ها خیلی سبزشون تیره. فیه ما عینان نواخت ها. حالا بعد نیستش که آدم چیزهایی که توی این سوره میبینه رو ببینه که توی دنیای واقعی چجوری هستش. مثلا استبرق و ابریشم رو واقعا آدم لمس کنه. مثلا وقتی میره توی طبیعت چشمه ها رو جاری بودن اونها رو نگاه کنه. خود این نگاهه بعد اگه می آیاتو میخونی فهم آیات برای انسان بهتر میشه. یاقوت و مرجان رو نگاه کن. حالا جالب شد نداشته باشی میتونه بره بیرون نگاه کنه یاقوت و مرجان رو. و این سبزی که متهمتانی که میگه میتونه حدس بزنه یا اینکه ببینه سبزا با هم چه فرق میکنن. بالاخره این خودش بیانه دیگه، یعنی تبیینه دیگه تو ذهن انسان اتفاق میفته. فیه ما عیان نزاخت ها. دو تا چشمه هستش که چشمه ها می جوشن. حالا اینکه عبارت جوشیدن چشمه رو آورده واسه مؤمنان هم خب جالبه دیگه، یعنی اینکه این چشمه اعمالشون و اعمال خیرشون در حال جوشیدنه. فیه همان پاکت و نخل و رمان. و خب اینها میوه هم دارن و میوه دارن و نخل دارن و انار دارن. حالا اینا رو جدا کرده گویا نخل و درخت نخل و درخت انار رو متفاوت گرفته از فاکهه، یعنی اینکه یه چیز متفاوتی هستش. فیهن خیرات و حساب. اینها این خیراتی که انجام میدادن اینجا رو حالا این خیرات رو اطلاق کرده به همسر. حالا چیزی که از این میتونیم عبارت در بیاریم این هستش که خیر رو ما بیشتر راجع به چیزهایی به کار میبریم که معنا داره و حسن رو بیشتر داره چیزهایی به کار میبریم که نقش و صورت داره. میگیم این عمل خیره چون که در درونش یه سری چیزهای نفعیاتی داره که به انسان میرسونه و این عمل حسنه چون صورتش بهترین صورته. و این خیرات انحسان رو آورده که حالا این تعبیره دیگه، تعبیریه که قرآن آورده، گفته همسران بهشتی که هم اخلاق خوبی دارن، یعنی اون معناشون درسته، هم صورت زیبایی دارن. این رو اگر که بخوایم که برگردونیم به زندگی انسان، اعمال انسان و اون چیزهایی که به انسان نفع میرسونه و بخوایم که یک بحث ذوقی بکنیم، میتونیم بگیم که هم خیر قشنگی داره هم صورت زیبایی داره. مثلا آدم وقتی کسی رو مثلا دارم میگم نصیحت میکنه، هم محتوای متن نصیحتش محتوای خیری هستش، هم لحن و صورتی که داره به کار میبره صورت مثبتی هستش. من چجوری میتونم این رو بگم؟ میخوام بگم که ما بعضی وقتی دارم دریافت میکنم از اینا، نمیخوام بگم این آیه دقیقا داره این رو میگه، میگم من دریافتم از این آیه اینه. میگم که من وقتی دارم بچه‌مو بزرگ میکنم خب من دارم زحمت رو میکشم، من دارم غذامو درست میکنم، من دارم خونه رو مرتب میکنم، دارم زندگی رو میچرخونم، تنظیم میکنم، همه چی رو به هم دیگه ربط میدم، یه کاری میکنم مدیریت کنم. اینها عمل محتواش محتوای خیریه. خب تو صورت هم ما باید صورت سازی کنیم. میگه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این حسن اون زیبایی هستش که از عقل برگرفته، یعنی که این عمل خیره این صورتش هم زیبا کنیم ما، یعنی ما بیایم این رو به لحن خوبی آغشته کنیم، این رو با خیرخواهی آغشته کنیم، این رو با خوبخواهی، این رو با اینکه من الان دارم کار مثبتی انجام میدم، من دارم وجه ربم رو تو این میبینم، با این آغشته کنیم. میتونم احسان رو اینجوری بگم، یه وقت شما برای همسایتون دارید مثلا یک کاسه آش میبرید، خب بعد توی یه ظرف میرزه میبرید، یه وقت هستش که نه، این رو مثلا توی یه کاسه چینی میذارید، یه وقت کاسه بلور میذارید، یه وقت روش رو مثلا پیاز داغ میریزید، مثلا آش رو، یه وقت روش رو کش میریزید، بعد بعضی وقتا روش رو تزیین میکنید، مثلا اسمای ائمه رو مینویسید. این دیگه اون احسانیه که حالا توش وجود داره. یه وقت هستش که نه، اصلا این تزیینی هم نمیکنید، خب یه وقت این رو تزیین نمیکنید، با یه کاسه معمولی میبرید، ولی اون صحبتی که میکنید دم در با اون همسایه، خودش اون حسن رو به اون کارتون میده. احسان فقط به صورت ظاهری نیست، نمیخوام بگم که ما باید همیشه تو این صورت ظاهری بمونیم، خب میخوام بگم که این عمل باید تزیینش کنی، باید مثلا یه جورای زیباسازی بشه این اعمال ما. ما مثلا خیلی کارهای خوبی میکنیم ولی این زیباسازیه توش صورت نمیگیره، این لحن خوبه، این التصاق این عمل هامون به دعاهایی که میتونیم باهاش بکنیم، این وجه ربی که میتونیم توی کارامون ببینیم، اینها رو میتونیم اضافه کنیم ما بهش. با اون کارهایی که اضافه میکنیم میتونیم احسان رو بگنجونیم تو کارهام. هور و محصوراتون فعل خیام، یک هوریانی که تو منزلگاه خودشون تو خیمه هاشون هستن. خیام جمع خیمه هستش دیگه. لمی اسمس هون نه انسان قبل هم ولا جان، که حالا معنیشو گفتیم که فقط توجهشون به اون همسر خودشون هستش. متکین علا رفرفه، بذارید من ببرم بالا این رو، رفرف خلقن و افری انحسان فبعی آلای رب کمات و کذبان تبارک اسم رب بکن زلجلال و الاکرام. اینها تکی داده شدن که اونها بالایی هم داشتیم متکین، اونجا متکین علا فروشن بود، اینجا علا رفرف خلقه، یه زیباتری پارچه هایی هستش و که مالا پاچه سبز هستش که به اینها و یه سری جامه های بافته هیره هستش که عبقری رو به اون نسبت میدن و مالا بافته پشم نخ با پاچه دیباس، عبارت مختلف بود که تکیه میدن بر اینها و تبارکت رب بکرد ذل جلال و اکرام. این آیه هم آیه آخر هستش الان توضیح میدم. این اگر که ما نگاه کنیم ببینید از آیه این فبعی حالا لمن خواب مقام رب به جنتان مقایسه کنید با پایینی، عینان تجریان رو بالا داره ولی پایین عینان نزاختان گفته، بالا فاکهت زوجان گفته، پایین فاکهت و نخلون و رمان گفت، متکین علی فروشن بطاین و هامین استفرقن گفته، متکین علی رفرف خودرن و عبقری انحسان گفت اینجا. و حالا فیه نقاصرات و تفلم یه اسمتون نه و پایین هم فیه نخیراتون حسان و رو مخصوراتون فرخی هم. حالا مقایسه این هم خیلی جالب میشه دیگه، حالا که انه هون نبی آقوت و بعد مرجان هم اینکه اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن و اینکه بلوغ این چیزایی که پایین گفته اونایی که بالا گفته، چون نتایج اعمال دیگه، نتیجه عمل یعنی اینکه خود اون عمل نهایتش حقیقتش اون نتیجهشه، این باید به بلوغ برسه اون پایینی ها میشه بالا دیگه، که انسان باید اصلا به مقام ولی من خواب مقام ربهی برسه و در راه اون تلاش کنه به نوعی. حالا این رو حتی میشه با بالاتر هم مقایسه کرد. ببینید این لمن خواب مقام ربی جنتان رو با این شباز و منار نهاسون وردتن کدهان، یعنی اونجا عینان داریم، اینجا وردتن کدهان، اینجا ببخشید بین هم و بین همی من آن داریم، اینجا میشه با هم دیگه مقایسه کرد. حتی اینا حالا تو سوره های دیگه مثل سوره واقعه این مقایسه خیلی جالب در میاد، چون بعد وقتا عینن مثلا سه تا مدل مختلف آب گفته، یکیش مثلا حمیمه، یکیش مثلا آب ادامه داره، یکیش مثلا آبی هستش که به بقیه سود میرسونه. اینا مقایسه وضعیت جهنمیان و بهشتیان و اصابقون توی سوره ها خیلی میشه اون صفاتی که هر کدوم ها رو دارن رو باز کرد و از این نتیجه شون حالا حقایق اعمال رو فهمید. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، جلال و اکرام توی این سوره دوبار تکرار شده و این دومین باری که اینجا تکرار میشه. اونجا بچه ربک ذی الجلال و الاکرام داشتیم، اینجا تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. این های هم یک ثنایی هستش که برای خداوند اینجا آورده و این هستش که وقتی که این دو نشعه رو بعد داره مثال میزنه و میگه که توی عالم داره حقایقش رو بیان میکنه، میخواد بگه که این عالم یک نظمی داره و اون نظمی که خداوند براش طراحی کرده برکت زاها و برکت آفرین هست، هر چیزی سر خود جای خودش قرار میگیره و اون میزانی که باید باشه وجود داره و به نوعی داره اشاره میکنه به این که نعمتها و آلایی که خداوند برای انسان آورده همشون مهر اسماء حسنا و صفات خداوند رو مارک خورده و به نوعی مارکدار شده همه نعمتها. این ذی الجلال و الاکرام به آلا میچسبه و این آلا رو مارکدار میکنه به نوعی. سوره مبارکه الرحمن از سورهایی هستش که ثواب قرائت متفاوتی داره. حالا من در مورد ثواب قرائتش و در مورد کلیت سوره یه توضیح دیگه ان شاء الله جلسه بعد میگم. چیزی که میخوام اینجا توضیح بدم این هستش که تو سوره الرحمن اول سوره وقتی میگه علم القرآن، علم القرآن رو قبل از خلق الانسان آورده و تو تفسیر آیت الله جوادی میگن که این علم القرآن حالت ترتیبی داره، یعنی اینکه الرحمن صفت خداوند علم القرآن، قرآن تعلیم داده شد اینجوری، کی معلمه؟ الرحمن معلمه، یعنی الرحمنو علم القرآنه، خلق الانسانه، علمه البیانه، دو تا چیز به انسان تعلیم داده شده، یکی قرآن یکی بیان. قرآن قبل از خلقت انسان تعلیم داده شده. تو از حضرت آیت الله جوادی آملی اینجوری میفرمایند، میگن که این قرآن تعلیم داده شد. خب خداوند رحمان قرآن رو تعلیم داد، یعنی بالقوه یک چیزی رو در انسان به وجود، یک چیزی رو به وجود آورد، بعد انسان رو خلق کرد. مثلا که میگن که روح به وجود اومد بعد انسان خلق شد، این هم به همون تعبیر هست. علمه البیان حال اون قرآنی که تعلیم داده شد انسان از ابهام در اومد و به بیان دست پیدا کرد، یعنی اینکه از حالت بهیمه بودن و ابهام بودن خارج شد و این رو میتونه بیان کنه، میتونه به حقایق برسه، میتونه این حقایق رو بفهمه، این حقایق قرآنی که تعلیم داده شد رو میتونه بفهمه. قرآن بواطن مختلفی داره، یه باطنی که برای انسان نازل شده همین صورتی هستش که ما میبینیم و ما از این صورت باید به اون بواطن قرآن برسیم دیگه. اینجا به نوعی میگه که راه فهم اون تعلیم قرآن از طریق بیان به انسان داده شده و انسان میتونه این رو بیان کنه و ثبت کنه و بنویسه و در زندگیش به کار ببره. یعنی چی؟ یعنی که انسان میتونه اون آلایی که خداوند بهش رو داده رو با مسیری که قرآن براش تبیین کرده تبدیلش کنه به عملش در درون خودش. تبدیل کنه به احسان در درون خودش و زندگیشو با عملش رقم بزنه، سطر کنه. عمل انسانه که زندگی انسان رو سطر میکنه دیگه، چیز دیگه ای نیستش که دیگه. این تمام اون چیزی که انسان داره و برای انسان میمونه عمل انسانه. و حالا اگر که این عمل انسان وجه رب رو داشته باشه باقی میمونه، و اگر وجه رب رو نداشته باشه فانی میشه. پس ما اون چیزی که توی این آیات میتونیم ازش استفاده کنیم و به کارش ببریم و تمرین کنیم براش، این هستش که در زندگیمون وجه رب رو ملاک خودمون قرار بدیم، برای اینکه هر عملمون فانی باشه یا باقی باشه. یعنی چی؟ یعنی که دنبال صفات خدا توی کارهامون باشیم، ببینیم که چه صفاتی از خداوند رو داریم بروز میدیم با کارهامون، چه صفاتی رو میخوایم درمون تجلی پیدا کنه. یه نکته دیگه اینم هستش که بحث احسان هستش، این که ما به عملمون و چگونگی عملمون هم فکر کنیم، چگونگی یک عملی که محتوای خیر داره هم فکر کنیم، به احسان فکر کنیم و سعی کنیم که این احسان رو تو زندگیمون پیاده کنیم و این حس رو ببینیم که ما این سری کار خوب انجام میدیم در رابطه با فرزندمون. این کارا رو چجوری میتونیم صورت زیبا بهش بدیم تا فرزند هم الغای مثبتی از اون کار ما داشته باشه. مثلا از غذا پختن ما یک الغای مثبتی داشته باشه، از همه کار ما یک الغای مثبتی داشته باشه. اگر که سوالی هست در خدمتیم، اگر که نه خدمتتون مرخص بشیم. خب گویا سوالی نیستش. انشالله که موفق باشید. برای ما هم دعا کنید. انشالله فردا ساعت کلاس کمی زودتر میشه، چون که از نیمه ماه رمضان گذشتیم و خب میخواییم که دوستان استراحت بیشتری کنن بعد از بین طلوعه. انشالله ساعت کلاس عقب‌تر میادش. خدا نگهداره همگی.